درس خارج اصول استاد شبزندار 27/11/93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا القاسم محمد. از اینکه امروز زیاد تأخیر شد، اصل تأخیر همیشه هست در از اون رو قرض میخوام دیگه. حالا آدم که سنش بالا موره، گاهی همون نزدیک آمدن یه قواعدی پیش میاد، چیزایی پیش میاد، آدم چاره نداره. علاوه بر این که پریروز مهمانی داشتیم که نجف مشرف شده بودن، عالم پاکستانی بودن، اینا می گفتن اونجا درس رفتیم 10 دقیقه از 11 دقیقه. بله هم گفتن به ما آیون و بعض اون آیون گفتیم ما اون 40 دقیقه از بزن 50 دقیقه از بزن 10 دقیقه مثلا. آره خیلی مشکل نیست. بحث در فرمایش منتقا بود. ایشون 3 بخش کردن، 3 صورت فرمودن. صورت اول این بود که مطلب رو به مخاطبی می‌فرمایند که او بعد از این دیگه با امام و با شاگردان امام ملاقات نخواهد کرد و وظیفه عملیش رو سوال کرده و بعدن هم دیگه ملاقاتی نخواهد شد، نه با شخص امام نه با روات و شاگردان امام علیه السلام. در این صورت فرمودن که معنا نداره امر مطلق بر مقید و ما باید در مقید تصرف کنیم نه در مطلق. صورت دوم این است که بیان حکم واقعی رو میخواد بفرماید، نه اینکه فقط اون وظیفه عملی رو، نه تعلیم حکم میخواد بفرماید. در این صورت هم که تعلیم حکم میخواد بفرماید، اما مطلق رو بفرماید، مقیدش را خود اون امام بعداً در مجالس بعدی میخواد تعلیم بفرماید. این هم فرمان لا اشکاله، اینجا اطلاق تقیید میشه و مطلق حمله بر مقید میشه، چون روش تعلیم همین تدرج در بیانه و این مرسومه. خب اینجا ایبی نداره، برای بیان وظیفه فعلیه نبوده که، برای تعلیم بوده. بعدم حضرت حالا در مجالس بعد خودشون تعلیم میفرمایند مقیدها را، قیود آخر را، این هم لابحثه. سوم این بود که نه، برای بیان حکم واقعیه، باز وظیفه فعلیه را نمیخواد بیان بفرماید، ولی خود اون امام هم مقیدشو بیان نمی فرماید، مقیدشو میذاره برای اینکه امامهای بعد بیان بفرماید. این رو ابتداعا فرمود که این هم درست نیست، مثل صورت اولاست. از لیس من الآیه تأخیر البیان الحکم الذی یرید ان یعرفه و ینقله مثل زراره الذی هو من اصحاب صادق علیه السلام الی زمان امام العسکری علیه السلام. این فاصله و این صورت سوم را که دیروز گفتیم دوم، به خاطر اینکه اینجا حکم قطعی بیان کرده بودن ما به این سیاق اونو زدیم به صورت دوم، ولی بعد که حالا امروز به قطع کردم، دیروز آقای عظیم ها هم فرمودن، ولی ما این ثانیه رو هم به ثالثه رو غلط عبارتی گرفتیم به خاطر اینکه اینجا حکم جزمی کردم، ولی بعد برمیگردن اون صورت سوم رو میخوام توجیه کنم، میگن میشه یه جوری توجیه کرد و تفصیل داد. پس اون حرفش اون مال صورت سوم در واقع، و اون اینه که صورت سوم تفصیل میدن، میگن تارتن ما میگیم شأن الامام شأن الروات، و تارتن میگیم نه، شأن الامام شأن المجتهدین و المستنبطین است. اگر چه در هر دو، چه بگیم شأن الروات چه بگیم شأن المستنبطین است، اونا مسئول از خطا هستن. اگه نقل میکنن نقلشون قطعا مطابق با واقعه، مثل بقیه نقله و ربات نیستن. اگه استنباط هم میکنن، استنباطشون قطعی و مطابق با واقع، خطای در استنباط ندارن. ولی بالاخره دو مطلب که یه کلیاتی به اونا گفته شده، اونا استنباط میکنن، مثل اون که امیرالمومنین علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم به من کدومی رو یاد داد که از هر کدوم هزار باب مفتوح میشه، این هزار باب مفتوح میشه لابد شد یعنی همین استنباط میکنن. اون یه مطلب امام پیامبر فرموده، ولی من از اون یک مطلب ایشون هزار مطلب استخراج میکنم، استنباط. ولی استنباط های مطابقه با واقع، خطا توش نیست، اشتباه درش نیست. ایشون میفرماید اگر که قائل بشیم به این که شأن ائمه نقل روایت، در این صورت حمله بر مطلق بر مقید اشکال باز نداره، حتی اگر مطلقش رو امام صادق بفرماید، مقیدش رو امام عسکری علیه السلام بفرماید. چرا؟ برای که تأخیر بیانی نشده، خدای متعال در واقع هر دو رو با هم فرموده. اما اینا در مقام اخبار، حالا امامی مطلقش رو اخبار کرده، امام دیگر مقیدش رو میاد اخبار میفرماید، تأخیر بیانی اینجا نمیشه. اخبارها فاصله پیدا کرده، اما حکم مطلق و مقیدش کنار هم بیان شده، با هم بوده، تأخیر بیانی در اونجا نبود.
قرآن که تأخیر بیان داریم؟
بله؟
در قرآن که تأخیر بیان داریم؟
تو قرآن هم مثلا همین جور شاید بفرمایند، حالا قرآن رو مطرح نکردن، ولی تو قرآن هم ممکنه ایشون بفرمایند خدای متعال در لوح محفوظ مطلق و مقیدش رو جعل فرموده کنار همه، اما تو مقام اثبات خود خدای متعال اون مطلقش رو تو قرآنش آورده، مقیدش رو به اولیا و خلفایش سپرده و پیامبر و ائمه سپرده، اونا بیان بفرمایند.
قرآن
هم در عرض 23 سال به مرحله اون که بیشتره که به امام صادق و امام عسکری علیه السلام بیش از این حرف واسه قرن تا
بود. مثلا خود قرآن که خداوند به مردم رسونده این قرآن رو، خب مطلق و مقید داره. بخشیش خب سالهای اول بیان شده به مردم، بخشیش هم مثلا چند سال تأخیر شده،
خب بیان
نمیشه،
یه مطلق مقید
هست. ولی
اون اشکالی نه، چون خود قرآن داره بیان میکنه، ایشون فرمود دیگه، فرمود اگر همون امام بفرماید اشکالی نه. بله، این تأخیر بیان رو چون برای بیان وظیفه فعلیه نیست، برای بیان احکامه، ایشون میفرماد اشکالی نداره. حالا فرمان کلام ایشونه، حالا اشکالی که دیرو عرض کردیم، حالا امروز هم چیزای عرض میکنیم، میخواستم تصحیح کنم اون خطای دیروز رو که ما به خاطر عبارتشون اونجوری معنا کردیم، بعد دقت کردیم دیدیم نه، ایشون در صورت سوم میخواد این فصل که آقای عظیم هم دیرو فرمان. خب و اما اگر بگیم شأنشون شأن مستنبته، اون دیگه نمیشه تأخیر بیاندازه. چرا؟ چون وقتی که شما میفرمایید امام مطلق رو میفرماید، یعنی من اینو استنباط کردم، بعد که مقید رو میفرماید یعنی من اونو استنباط کردم. این تمام نیست، اینجا هست که نمیتونیم حمل مطلق بر مقید بکنیم، چون اگه اون رو استنباط کرده با این چی میشه، اگه اینو استنباط کرده اون چرا اونطوری فرمود. این فرمایشش عرض میکنیم به اینکه این مطلب ایشون که تفصیل دادن، فرق گذاشتن که اگر شأنش راوی باشه حمل مطلق بر مقید میشه و مشکلی نیست، اما اگه شأنشون مستنبط باشه اینجا حمل مطلق بر مقید محل اشکاله. ما فرق بین المقامین را متوجه نمیشیم که چرا اینطور میفرماید، چون بله
تو صورت دوم تفصیل بریم مستنبط
ایشون ندادن که حالا دیرو عرض کردیم، حتی در صورت دوم گفتیم خود امام هم که میفرماد گاهی 20 سال فاصله شد اون الاشکال الاشکال، و اون اگر فقط گفته بودن برای اینکه عمل نشه، فقط تعلیم بود به شاگردان میگفتن، یه تو این 20 سال میگفتن آبا عمل نکنید، یه حرفی بود، ولی درسته در مقام تعلیمه، ولی میداند این تعلیم نیست که به عمل میانجام عمل خواهند کرد. اون شاگردا میرن به افراد میگن، به مردم تعلیم میدن، جنود که را خودتون نگم میگن حالا اینا فعلا عمل شدنی نیست، اینا فعلا باید باشه تا اینجوری که نیستش که. حالا این تفسیر رو هم ما متوجه نشدیم وجه این تفسیر چیه، این وجهی که ایشون میفرمان برای تفسیر، این موجه نیست. چرا؟ چون اگر در اون اولی شما میفرمایید امام داره اخبار میفرماید از مطلق، امام بعدی از مقیدش اخبار میفرماید، خدا در اون بالا، اینا رو کنار هم فرموده، مشکلی نی در اون جعل خودش اشکال. و در صورت دوم میگه چون خود امام استنباط کرده، اونجا که مطلق میگه یعنی من استنباطم مطلق بود، اونجا که مقید میفرماد امام بعدی یعنی استنباط من مقید است. تو اسم مستنبطا با اینکه اینا معصوم من یکیه، نمیشه هم مطلق مستنبط باشه هم مقید مستنبط باشه. جواب اینه که اگر این دومی اشکال داره اینجوریه، من پس اولی هم وقتی اون امام اخبار میکنه یعنی حکم واقع همینه، چون اخبار از واقع داره میکنه، یعنی دیگه مقید نداره. اون امام بعد که داره اونجوری میفهمد یعنی نه مقید داشته. اگر اونجا اشکال نداره اینجا هم اشکال نداره، اینجا یو اینجا استنباط فرموده و یخبرو عن بعض المستنبط، اون امام بعدی یخبرو عن بقیت المستنبط، این که نمیخواد بگه تمام مستنبط من حال بخش رو میخواد اخبار بکنه. و هر دو جا این مشکله رو داره، چه صورت قبل چه صورت بعد، این مشکله رو داره که بالاخره امام که اخبار میفرماید اگه شأنشم شأن روات باشه ولو در مقام تعلیمه الان برای این زراره و محمد ابن مسلم، اما این تعلیمی است که به عمل باید بیانجام و می انجامه، چون اینا رو که نمیگه پیش خودتون نگه دارید فعلا عمل نکنید تا امامای بعدم بیان بعد ما بگیم عمل بکنید، که اینجور که نیست. اگر مسئله میفرماید اون اینجا مقام تعلیمه، بعد به اینا میفرماید شما اینا رو منتشر کنید، یاد مردم بدید، کتاب بنویسید. خب اینا به دست کسانی میخواد بیفته که اونا اهل عملن و به عبارت اخرى این تعلیم ها حیث طریقیت داره. اگر میفرمود بایگانی کنید فعلا عمل نکنید، بایگانی بشه تا بعدن همه خصوصیات که روشن شد عمل بکنید، خب این اشکالی نداره. اما تعلیمی که بنای بایگانی نیست، بنای برای این است که عمل بشه. مثل این که کلاس بذارن برای مبلغین بعد میفرستنشون تبلیغ، خب تو این کلاس که برای مبلغه میذارن که نمیشه بعضیشو بگن بیان انشاءالله بقیه‌هاشو سال دیگه که میخوام میتونه تبلیغ بشه میگه، خب همین امسال داریم میفرستین اینا رو تبلیغ. اینجا هم امام صادق سلام الله علیه مطلق بفرماید، خب حالا به زراره محمد بن حسین تعلیما میفرماید، مقیدش هم نمیفرماید، امید این که امام عسکری علیه السلام میفرماید. خب اگر به زراره اونا میفرمود اینو بایگانی کنید فعلا تو کتاباتون باشه به کسی نگید تا امامهای بعد مقیداشو بفرمون و اعلام بکنن دیگه همه مقیدارم گفتیم چیزی باقی نمونده، اون وقت دیگه منتشر کنید و عمل کنید.
این مقید در واقع مقید حکم نیست، این در واقع این فرد اعلا
الان استنباط
میشه دیگه،
فرد اعلان کنه. نه ایشون میگه، نه اونجا میگه همه باید اطلاق تقریب میشود، ایشون میگه اگه شأنشون شأن روات باشه اطلاق تقریب میشه، اگه شأنشون مستنبط باشه نه. میگیم فصلی بین این دو مقام با توجه به اینکه گفتیم وجود نداره و این تعدیل ایشون تمام نیست برای این تفصیل. و اما بنابر این فرمایش منطقه ها محل اشکال. و اما محقق سیستانی دامزلو ایشون به مناسبت یه بحث دیگری که مناشع و شرایط تعارض رو بررسی می فرماین در اونجا مطالبی دارن که در ضمنش مربوط به اینجا میشه و خودشون هم یک گریزهایی به باب مطلق و مقید در اثناء کلامشون زدن. خلاصه مطلب ایشون که ایشون از این مقدار اصولشون رو که به دست ما رسیده نشون بده که آدم خیلی صبوریست در بحث، خیلی متتبع و صبور، زود خوب تتبع می‌فرماید، استقرار می‌فرماید، خوب مسائل رو مورد بررسی قرار دادن. حالا اینجا هم همینطور از جایز که خوب استقراء کردنش. ایشون میفرمان که با بیان من و تنخیصی که از فرمایی شده ایشون عرض میکنم اینه که انتهج رسول صلی الله علیه و آله و لعهمه علیه و السلام فی مجال تبلیغ احکام شیعه اسلوبین. دو طریق پیامبر و ائمه علیهم السلام برای تبلیغ احکام شریعت دارن. یک الاسلوب التعلیمی، الثانی الاسلوب الافتائی. جان مطلب در کلمات بزرگانی هم بود اما حالا به این بیان و شیوه ایشون بیان میکنم. الاسلوب التعلیمی میگن مقصود ما از اسلوب تعلیمی بیان الاصول العامه و القواعد و الاحکام الکلیه للشریعه است. اینا رو بیان میکنن به چه دایی؟ به دایی تفقیه افراد، به دایی اینکه کادرسازی بکنن، یه عده رو فقیه کنن، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل جمیل ابن دراج. این هدف در اینجا بیان احکام کلیه، قواعد کلیه، اونا رو میخوان آموزش بدن به دایی اینکه یه عده رو فقیه کنن، کاد سازی کنن به تعبیر امروز. این میشه الاسلوب التعلیمی که الاسلوب الفتوایی یا افتایی اینه که نه قواعد کلی نمیخوام بگم، احکام کلیه شریعت رو نمیخوام بگم، بلکه وقتی سائلی از مسئله‌ای که مورد نیاز و اطلاع شخصیشه سوال کرده است، امام علیه السلام قواعد کلیه رو تطبیق میکنن، حکم جزئی شخصی این آدم رو بیان میکنن. مثل اینکه کسی میاد احوالات چه برای شما سوال میگه، شما میگید وزیرت اینه این کار رو بکن، شما قانون کلی نمیخواد یادش بدید، اون وظیفه شخصی خودشون میگید آقا این کار رو بکن. بعد تطبیق الکبریات و جرح و تعدیلایی که امام خودش انجام میده، اون نتیجه محصلی که مال این شخص میشه با توجه به مجتنفاتی که این شخص داره، خصوصیات که این شخص داره، حکم جزئی او رو بیان میفرماید. خب این دو راه، این دو اسلوب وجود داره و ایشون میفرماین که فقهای عظام به این دو اسلوب منزل بدایه توجه داشتن که ائمه علیهم السلام دو روش داشتن. بعد برای این دو تا شاهد ذکرن، یکی علامه قدس سره در دیباجه کتاب تذکرهشون اینجوری فرموده: ان الفقهاء هم امدت الدین و نقلت و شرع رسول رب العالمین و حفظت و فتاوی الائمه المهدیین. از این عبارتشون خواسته استفاده کنه که ایشون میگن فقها حفظه فتاوای ائمه مهدیین هستن. پس علامه متوجه بوده که ائمه یه فتاوا دارن، یه بیان احکام دارن. فتاوا همینه که سوالات اشخاص، سوالات جزئی اشخاص رو بعد از تطبیق کبریات به اشخاص میفرمایند. این از این عبارت. یا ایشون میفرمایند که در جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره در بخش مقدمات جامع احادیث شیعه که این در زمان حیات خود ایشون هم این بخش چاپ شده و زیر نظر ایشون بوده، اونجا فرموده عنوان و بابی رو باز کرده به عنوان حجیت و فتاوی الائمه، حجیت و فتاوی الائمه، که بس ایشون هم توجه داشت که همه فتاوا دارن که یه اسلوب ثانیه. یکی خب پس بنابراین از تتبع در روایات واصله و از تتبع در سیره معصومین علیهم السلام این مطلب بر ما آشکار میشه که اینا دو اسلوب دارن، الاسلوب التعلیمی و الاسلوب الافتائی. حالا هر یک از این دو اسلوب له خصائص مختصه، هر کدوم یک ویژگی های مختصه به خودشون دارن. حالا بعضی از ویژگی های اون و بعضی از ویژگی های اون دیگری رو هم بیان می‌فرمایم. الخصائص الاسلوب تعلیمی، دو سه تا یا دو تا خصوصیتش رو بیان بکنم. یکی اینه که همونطور که گفته شد یذکر فیها القواعد و الاحکام الکلیه و الاصول العامه، توی این چیزای تعلیمی معمولا به جزئیات و بالا افراد نمیپردازن، کلیات تعلیم میکنن. و ناظر به همین مطلب هست این دو حدیث، بعض احادیث من جمله این دو حدیث که حالا از باب نمونه عرض میکنیم، در مستطلفات و سرائر مرحوم ابن ادریس این حدیث شریف رو نقل فرموده: علینا القاء الاصول و علیکم التخریج. علینا القاء الاصول یعنی کلیات قواعد رو، و علیکم التخریج اینا رو به کی میفرماید؟ این مال همون روش اسلوب تعلیمیه. یا در من لا یحضر الفقیه این روایت آمده: اذا شکک تفب نعل الیقین قلت هازا اصلان قال نعم. این قاعده است و همون بعد. پس اینم چیه؟ نشون میده که مقام تعلیم مقام نیست که اصل و قواعد و اینها رو، این اصلا معنیش اصول عملیه نیست، اینجا به معنی همون قاعده و امور کلیست. این یک خصیصه از اصول تعلیمی. خصیصه دوم اینه که یعتمد و فیها فی البیان علی القرائن المنفصله و اتباع اصول تدرج فی عرض المعارف و الاحکام. خصوصیت دوم اینه که در اصول تعلیمی تدرج و شیئن فشیئن گفتن این یتبع، یه مرتبه برفنبار نمی کنم، برای این که مسائل جا بیفته و تعلم خوب پیدا بشه اینو کم کم بیان می کنم. علا نکسن همطور که قرآن هم فرده لنصب به تبهی فعادت، قرآنو آرام آرام. اینجا هم برای این که بر مقام تعلیم جا بیفته تو ذهن شخص و خوب مسلط بشه، قاطی نکنه، یواش یواش میگن، آهسته آهسته میگن، بعد متدرجن در طول زمان. و قهرن چون این چنینیه به قرائن منفصلا تکیه میکنن. بنابراین در باب اسلوب تعلیمی اشکال نداره، اما حالا بگم خاص رو بعد بگم، مطلق حالا بگم، مقدیش رو بعد بگم، محکوم و حالا بگن، حاکم و بعد بگن و هاکذا. بعد ایشون میفرمایند که حالا مبنیان علی هذه الخصائص، ما تو اصول تعلیمی وقتی که در مقام استنباط برمیاییم روایاتی رو که میفهمیم اصول تعلیمی داره باید چند چیز درش فقید ملاحظه کنیم. یک این که قهرن این آدم چون این چنینیه باید معرفت پیدا کنه به ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، محکم و متشابه، کمون که در وضع بباره هست ائمه علیه السلام بباره قرآن داره محکم متشابه، عام، خاص، ناسخ، منسوخه. بعد فرمان روایات هم همینجوره، در همون روایت که اعتبار روایت رو مرحوم صدوق در اعتقادات هم نقل فرمود که روایات پیامبر هم همینجوره، روایات ائمه هم همینجوره. این چه روایاتی است که میگن همینجوره؟ اونیست که اسلوب تعلیمی درش بوده، اونی که مخاطبش زراره و محمد ابن مسلم و جمعه ابن عبراز، این سنخ روایات شاگردان بودن نه مستفتین. خب و همچنین باید به قول ایشون این جا در اینجا توجه داشته باشیم که اون قواعد عامه از ثانویه رو هم ملاحظه کنیم، مثل قاعده لازرر، قاعده نفی حرج، قاعده رفع اکراه و استرار و سایر قواعد. اینجا جاییست که کلیات گفته شده، تعلیم داده شده، این امور مختلفه رو باید بهش توجه کنیم در مقام استنباط. علی ذوء کل ذلک ببینیم حالا چی مستنبط میشه. این یکی. مسئله دوم اینه که ما در اونجا فحص میخوانیم، به خلاف مقام استفتا مستفتی رو دیگه بعد از که مسئله رو سوال که برای عمل دیگه لازم نمیره فحص بکنه، اما اینجا فحص میکنه. چرا؟ برای که اصلا بنایش بر تدرج، بنایش بر انفصاله. حالا بنایشه یا نه، لا اشکاله در انفصال، چون این چنینیه. بنابراین به مطلقی که برخورد نمیتونه همینجور فتوا بده، باید بگرده اینه مقید داره یا نداره. به عامی برخورد همینجوری نمیتونه فتوا بده، حتی به دلیلی برخورد احتمال اگه داد قرینه برخلاف وجوده، عام خاص نه، قرینه برخلاف وجود داشته، باید بگرده. پس بنابراین فحص در اونجا میخواییم در اسلوب تعلیمی. مسئله سوم، ان در احادیث از صادره علی نحو تعلیم لابد من حمل العام فیها علی الخاص و المطلق علی المقید. اینجا چون مطلق و مقید رو جدا میگن از هم، وقد اکد از صدوق قدس سره فی اعتقاداته قالا. مرحوم صدوق قدس سره یه حرفی دارن، این کتاب اعتقادات صدوق خیلی کتاب خوب و مهمیه، چون مال اون قرون اولیه است و اعتقادات شیعه رو بیان میکنه و علما و روات و محدثین و بتانه اهل بیت علیهم السلام. ایشون فرمود که در باب 42 از ابواب اعتقادات یه بابی داره، عنوانش اینه باب الاعتقاد فی الاخبار المفسره و المجمله. اونجا در زیر اون باب فرموده ان اعتقادنا انه یعمل المجمل علی المفسر کما قال الصادق علیه السلام. این که ما بعدا انشاءالله اون گفتیم اون مسئله توش ما اقواس که یه متد خاصه، یکی از دلیلامون همینه. باره میگه امام صادق اینجوری با این روش رو یاد داد و همونطور که محقق سیستانی میفرماد و قوه لا یقصد و بالمجمل معناه و مصطلح الاصول، مجمل و مبین، مجمل این که معناش روشن نیست، این مجمل بل یرید و بهی و بالمفسر الان بل خاص و المطلق و المقید، این مقصوده. خب پس بنابراین این مال اسلوب تعلیمیه، اما مستفتی اون نه، اون حمله مطلق بر مقید نمیتونه بکنه. بله؟ چون به نحوه اجمال همه رو گفته دیگه، تفصیلا دست رو هر کدوم جدا جدا نگذاره. خب این خصائص اسلوب تعلیمی بود، اما خصائص اسلوب افتائی. اونجا هم به خدمت شما عرض کرد که چند خصیصه رو ایشون بیان میکنه. یک این که در اونجا امام القاء کلیات نمیکنه، بلکه القای چی میکنه؟ اونجا حکم خاص مورد را بعد از تطبیق کبریان خودش، بعد از کبریان شرعی را تطبیق فرمود، اون ماحصلش، اون نتیجهش که الان وظیفه خارجی این شخص میشه، اون رو بیان میکنه. دو این که مطلب دومی که اینجا هست، یأخذ به عین الاعتبار، یعنی الامام علیه السلام یأخذ به عین الاعتبار فی هذا الاسلوب ما یناسب حال السائل و شؤونه الخاصه و ظروفه و لغته و مذهبه و یجیبه علی حسب ما یقتضی ذلک. تو این افتایی که این شواهد فراوانی داره که اینجا مهمه، حالا دیگه شواهد چه می‌ذاریم به فردا، روایات زیادی است که شاهد برای مسئله است. امام ملاحظه حال شخص رو میکنن گاهی که این آدم فقیره یا غنیه یا چیه یا چیه یا چیه یا چیه، ملاحظه ظروف و فضایی که درش زندگی میکنه، زمان و مکانی که درش زندگی میکنه، اونم ملاحظه میکنه، ملاحظه لغتش هم میکنه، این اهل کجاست، عراقیه یا مکیه، ملاحظه اونم میکنه. و باز ملاحظه مذهبش هم میکنم. گاهی ممکنه میاد سوال میکنه امام میدونه که این مذهب فتحیه یا فلانه یا میدونه سنیه فلانه، طبق مذهبش گاهی که اینا حالا شواهد داره که تو مقام اسلوب افتایی امام علیه السلام با ملاحظه این جهات تطبیق کبریات و سوران دارن جواب میدن، که این قسمته که با آیین دیگه ایشون تفاوت داره، به اینکه تتبع فرموده شواهد خوبی رو حالا ایشون بیان فرموده که انشاءالله در جلسه بعد بسنو.